اولین لحظات شنبه سوم خرداد ماه را در ایران پشت سر می‌گذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا در هر جای دنیا که هستید، به ویژه اون دسته‌ای که در ایران هستید و نیمه شبتون رو با ما تقسیم کردید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. اما پیش از شنیدن گزارش‌های این مجله، بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران جمعه شب به شورای حکام ارائه داد. یوکوی آمانو مدیر کل آژانس در این گزارش گفته است که ایران به تعهداتش مطابق توافق 6 ماهه با گروه 5 به علاوه 1 تاکنون عمل کرده است. از جمله 4/5 ذخیره اورانیوم غنی سازی شده 20% خود را خنثا کرده و اکنون کمتر از 40 کیلوگرم از این ذخیره دارد. ایران همچنین برای اولین بار اطلاعاتی را درباره آزمایش چاشنی‌های انفجاری در اختیار آژانس قرار داده و گفته است که این چاشنی‌ها را برای مقاصد غیر نظامی لازم دارد. خبرگزاری رویترز میگوید این گزارش افزوده که با این حال همچنان پرسش‌هایی درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته ایران وجود دارد. مدیر کل آژانس به موافقت ایران برای انجام 5 اقدام عملی دیگر تا 25 اوت 3 شهریور نیز اشاره کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده که مرتضی تمدن، استاندار سابق تهران و رئیس وقت شورای تامین امنیت تهران را به دلیل نقض حقوق بشر تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه گفته است که مرتضی تمدن در سانسور و محدود کردن آزادی بیان و اجتماعات مردم ایران پس از انتخابات مورد مناقشه ریاست جمهوری سال 88 دست داشته و شخصا مسئول اذیت و آزار مهدی کروبی و میرحسین موسوی رهبران اعتراض‌ها بوده است. این بیانیه افزوده است که مرتضی تمدن با استفاده از مقامش همچنین دستور قطع تلفن‌های موبایل را در جریان تظاهرات برای خاموش کردن شهروندان ایرانی داده و 2 سال پیش هم در سالگرد راهپیمایی 25 بهمن معترضین سیاسی را به طور علنی تهدید کرد. لیلا حاتمی بازیگر سینمای ایران از اینکه ممکن است احساسات برخی از بوسه او بر گونه ژیل ژاکوب رئیس فستیوال فیلم کن جریحه دار شده باشد ابراز تأسف کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، پیام عذرخواهی لیلا حاتمی را محمد رسول صادقی مدیر روابط عمومی سازمان سینمای ایران برای رسانه‌ها فرستاده است. لیلا حاتمی که عضو هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره فیلم کن است، در این نامه توضیح داده که ژیل ژاکوب که حدود 90 سال دارد، به علت کهولت سن مقررات جمهوری اسلامی را که برایش توضیح داده شده بود فراموش کرده و به جای دست دادن صورت خود را برای بوسیدن جلو برده و لیلا حاتمی هم برای احترام گونه او را بوسیده است. خانم حاتمی افسوده که هرچند از ادعای این توضیحات شرم دارد، اما می داند که رعایت مقررات جمهوری اسلامی از الزامات کار در سینمای ایران است و خود او نیز تربیت شده پدری است که به دین و ملیت ایرانی علاقمند است. برخی اصولگرایان و رسانه‌های آنها حملات تندی را متوجه لیلا حاتمی کرده بودند. حسین دهخان وزیر دفاع ایران روز جمعه در کنفرانسی امنیتی در مسکو شرکت کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای دهخان در حاشیه این کنفرانس با وزیران دفاع روسیه، ارمنستان، آذربایجان و پاکستان گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، وزیر دفاع این کشور از اینکه دولت‌های غربی از شرکت در این کنفرانس خودداری کردن ابراز تأسف کرده، اما افزوده که بیش از 40 کشور در آن حضور داشتند. بنابر گزارش‌ها، تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا، موضوع انقلاب‌های رنگین، مسائل مربوط به اوکراین و گسترش سپر موشکی آمریکا از موضوع‌های در دستور جلسه اجلاس بوده است. وزارت نفت عراق اعلام کرده که از دولت ترکیه و شرکت دولتی بوتاس، اپراتور خطوط لوله‌های نفت، به خاطر انتقال نفت از کردستان عراق به بازارهای جهانی به اتاق بین‌المللی بازرگانی شکایت کرده است. همزمان به گزارش رویترز، دولت خودگردان کردستان عراق در بیانیه گفته است که اولین محموله نفت این منطقه به میزان بیش از 1 میلیون بشکه که از طریق خطوط لوله نفت به بندر جیهان ترکیه انتقال یافته بود، پنجشنبه شب به بازارهای اروپایی فروخته شده است. در این بیانیه به کشور خریدار اشاره نشده و گفته است که پول فروش نفت در هالک بانک ترکیه نگهداری می شود. و کودتاچیان تایلند روز جمعه اعلام کردند که خانم ینگلوک شیناواترا، نخست وزیر پیشین این کشور و خواهر و شوهر خواهر او را که از مقام‌های بلندپایه تایلند بودند، بازداشت کردند. کودتاچیان تایلند پیشتر حدود 100 چهره سیاسی و نظامی این کشور را به یک نشست مشورتی در بانکوک فراخوانده بودند. خانم شناواترا اوایل ماه می از سوی دادگاه قانون اساسی تایلند به اتهام سوء استفاده از قدرت از سمتش برکنار شد.
با سپاس از همکارم مینا بهرمست. اما بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله نیمه شب. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه در گزارشی به شورای حکام اعلام کرد که ایران ذخایر اورانیوم 20% غنی شده خود را کاهش داده است. اوکراین در حالی که همچنان با تنش‌های ناشی از اقدامات جدایی طلبانه در مناطق شرقی خود مواجه است، قرار است روز یک شنبه انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند، انتخاباتی که روسیه اعلام کرده به نتایجش احترام می‌گذارد.
پوتین در واقع یک مقدار بازی موش و گربه رو اینجا انجام داره میده، میاد جلو عقب می‌کشه، مانورهای دیپلماتیک انجام میده.
و جشنواره فیلم کن در فرانسه فیلم‌های برگزیده در بخش نوعی نگاه را اعلام کرد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. روز جمعه یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی جدیدترین گزارش خود را درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و پیشرفت‌هایی که در این زمینه به دست آمده به شورای حکام ارائه کرد. به گزارش خبرگزاری‌های بین المللی آژانس اقدام‌های ایران در جهت کاهش ذخایر اورانیوم 20% غنی شده و ارائه اطلاعات درباره چاشنی‌های انفجاری را تایید کرده. هفته جاری نیز آژانس و جمهوری اسلامی برای انجام 5 اقدام عملی دیگر در چارچوب توافق موقت ژنو به توافق رسیدند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود تایید کرده است که ایران برای نخستین بار در 6 سال گذشته به نگرانی‌ها درباره ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای خود پاسخ داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس در نشست روز جمعه شورای حکام گفته است که ایران با آژانس درباره مسائل فنی چاشنی‌های انفجاری و دیگر مسائل مربوط به ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای‌اش گفتگو کرده و اطلاعاتی در اختیار آژانس قرار داده است. به گفته آقای آمانو، جمهوری اسلامی اطلاعاتی به آژانس نشان داده تا ثابت کند آزمایش چاشنی‌های انفجاری با اهدافی غیر نظامی انجام گرفته است. آزمایش چاشنی‌های انفجاری در مجتمع نظامی پارچین یکی از نگرانی‌های جدی غرب درباره برنامه اتمی ایران است. گزارش‌هایی از طرف سازمان‌های تحقیقاتی منتشر شده که می‌گوید ایران پس از افشای انجام آزمایش‌های چاشنی‌های انفجاری دست به پاکسازی گسترده‌ای در مجتمع پارچین زده است. ارائه اطلاعات درباره چاشنی‌های انفجاری یکی از 7 اقدام عملی بود که ایران و آژانس بر سر آن به توافق رسیده بودند. در گزارش جدید آژانس همچنین کاهش ذخایر اورانیوم 20% غنی شده ایران تایید شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ذخایر اورانیوم 20% غنی شده ایران به زیر 40 کیلوگرم رسیده که بسیار کمتر از 250 کیلوگرم مورد نیاز برای تولید بمب اتم است. خبرگزاری ایرنا هم به نقل از سند ارائه شده به شورای حکام گزارش داده که در نتیجه رقیق سازی و تبدیل حجم ذخیره اورانیوم U235 20% غنی شده از 209 کیلوگرم به حدود 34 کیلوگرم رسیده است. در هفته جاری پس از سفر بازرسان و مدیران ارشد آژانس به تهران، دو طرف بر سر اجرای 5 اقدام عملی دیگر تا 3 شهریور ماه به توافق رسیدند. پیش از آن هم 7 اقدام عملی مورد توافق دو طرف در 25 اردیبهشت ماه به پایان رسید و آژانس تایید کرد که ایران به تعهدات خود در این زمینه عمل کرده است. همزمان با مذاکرات و ادامه سفر بازرسان آژانس به ایران که برای راستی آزمایی فعالیت‌های هسته‌ای ایران و یافتن اطلاعات کافی درباره ابعاد احتمال نظامی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی انجام می‌شود، گفتگوهای هسته‌ای نیز در سطح مقامات بلندپایه ایران و قدرت‌های جهانی ادامه دارد. آخرین دوره مذاکرات هفته پیش در وین انجام شد و قرار است به گفته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه 3 دور دیگر مذاکرات تا پیش از مهلت تعیین شده انجام شود. ایران و گروه پنج به علاوه یک متشکل از آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا بر اساس توافق موقت ژنو قرار است تا 2 ماه آینده مذاکرات را برای رسیدن به یک توافق جامعه هسته‌ای ادامه دهند.
گزارش جمشید زند رو میشنیدید. اگر که مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند از پیام‌های شما عزیزان رو.
در کشورهای پیشرفته و متمدن و مرفه امروز یک خرد جمعی حاکمه و مسئولین حکومت در چارچوب اون خرد جمعی تصمیم میگیرن و نه خارج از اون. تنها در ایران هست که همینطور که تنها ایرانه که یک رادیو فردا داره، تنها ایران هم هست که این خرد جمعی به بازی گرفته شده و یک نفر به جای همه حق داره تصمیم بگیره و بدتر از اون هیچ مسئولیت هم بعد از اون قبول نکنه. بچه که گول نمیزنید آقایون، علتش اینه که شما اصلا معتقد به خرد جمعی نیستید، خودتون رو عقل کل میدونید و تمام این گرفتاری های مملکت ناشی از همین دیدگاهه.
کشور جمهوری اسلامی با این همه ذخایر و منابع و ثروتی که در اختیار دارد، اما متاسفانه اکثر مردم ما گشنه و گرفتارند. با خدا من دارم با گشنگی و بیکاری دست پنجه نرم میکنم. پناه میبریم با خدا.
راجع به اون جوانهایی که برای رقصیدن دستگیر شدن، اون آقای شنونده محترمی که به اینها میگه جوانهای رشید، اینها به هیچ وجه رشید که نیستن، بلکه باعث ننگ مملکتن. مملکت ما احتیاج به جوانهای فعال با ایمان و سازنده داره که مملکت رو بسازن. ما احتیاجی به جوانهای رقاص نداریم، نمیخوان از این مملکت برن بیرون.
من انگشتم رو میخوام ببرم به طرف اون آقایی که تماس گرفتن و گفتن که ما تو کشور به افراد رقاص احتیاج نداریم و به افراد سازنده و مؤثر احتیاج داریم. ما افراد سازنده و مؤثر تو کشور خیلی داریم و داشتیم، منتها به خاطر عقاید غلط و اسلامگرانه شما یا همشون فراری شدن یا تو زندان هستن. آقای عزیز، شما خودت تا حالا تو زندگیت شادی نکردی، رقص نکردی که این حرفو داری به یه ملت میزنی. بعدم به خاطر شما هاست که افراد این عذابها رو میکشن. شما انگشتت رو به طرف خودت ببر، شما نرقص، شما کلت رو بکن تو کتابهای دینی خودت و تا آخر عمرت هر کاری میخوای بکن. به مردم ایران کاری نداشته باشین، مردم راهشون رو پیدا میکنن و رقص مال ماست. شما هر کاری دوست داری بکن.
در همین مذهب و مرامی که مسئولین جمهوری اسلامی ادعای اون رو دارن، هر کسی که حیوانی رو در اختیار داره یا به نوعی مسئولیت نگهداری حیواناتی رو در اختیار داره، یک مسئولیتایی هم داره، وظایفی هم داره. اونا رو تشنگی نباید بده، گرسنگی نباید بده. برای مثال مرغ رو اگه میاره بفروشه، حق نداره سرازیر با 2 پا نگه داره آویزان. و جالب اینه که این جمهوری ولایت فقیه، مطلقه فقیه، به علت بی تدبیری صدها روستا و آبادی رو در تشنگی گذاشته، به علت ندانمکاری ها مردم رو گرسنگی میده و اگه به زندان ببره به قول خودشون قپانی آویزون میکنه. این چجوریه من نمیدونم. ما برای حیوان دستور داریم و اینا رو قبلا به ما میگفتید، ما از بچگی یادمونه. حالا که بزرگ شدیم دقیقا عکس اون رو در مورد انسان ها عمل میکنید. زمان آقای احمدی نژاد با صرف میلیون ها دلار هزینه، هزاران نفر ایرانی را از آمریکا، انگلیس، اروپا آوردن به ایران مجانی در هتل های 5 ستاره که بهشون نشان بدن مثلا وضعیت ما اینه یا اونه. حالا من توصیه میکنم این همه خرج میکنه دولت ایران برای سوریه اینور اونور، یک برنامه هم بذاره تعداد از این آقایون رو تکون بده از رو دوشک نرم حوزه یا اون صندلی گرم امام جمعه، با لباس مبدل هم شده بفرسته دوری بزنن، به هر حال از جاشون تکون بخورن ببینن این فسادی که ازش صحبت میکنن، بی‌عدالتی واقعا چجوریه، تا بیان با مفهوم آزادی، با مفهوم رفاه، با مفهوم احترام و نزاکت و قانون مداری از نزدیک آشنا بشن، بعد برن به اون پشت تریبونا قرار بگیرن، شاید لحن کلامشون عوض بشه و لااقل در شأن و شرایط مردم این زمان صحبت کنم.
آقای روحانی کجایی که آقای رادان میگه هیچ کس نمیتونه رو حرف من حرف بزنه؟ آقای روحانی اگه الان نتونی برای مردم کاری بکنی، این مقامات این مملکت یه جوری خرابت میکنن میذارن کنار که دیگه هیچ ارزشی نداری و هیچ کی هم پشتت نیست. پس همین الان تا مردم پشتتن یه کاری بکن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
روز یکشنبه انتخابات ریاست جمهوری اوکراین برگزار می شود. آمریکا و اروپا از این انتخابات حمایت کرده و آن را مشروع می دانند. اما جدایی طلبان طرفدار روسیه که چندین شهر بزرگ در شرق اوکراین را در کنترل خود دارند، نه تنها در این انتخابات شرکت نمی کنند، بلکه گفتند که از برگزاری آن جلوگیری خواهند کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه هم گفته است که به نتیجه انتخابات احترام خواهد گذاشت، ولی در این حال تاکید کرده که رهبری جدید اوکراین باید نیروهای نظامی خود را از شرق آن کشور خارج کند. عطا هودشتیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر فلسفه و علوم سیاسی مقیم مونترال کانادا، در آغاز گفتگوی با جمشید زند از رادیو فردا میگوید پوتین سیاست تهاجمی پیچیده‌ای را در پیش گرفته و غرب عملاً تاکنون نتوانسته در مقابل آن واکنشی جدی و بازدارنده از خود نشان دهد.
مسئله رو باید از دو زاویه نگاه کرد، یکی از زاویه دیپلماسی روزمره روسیه نسبت به اوکراین، اروپای شرقی، سپس در واقع اروپای غربی، یکی از زاویه استراتژی گلوبال، استراتژی کلی روسیه نسبت به غرب. در سیاست روزمره‌ای که پوتین داره، پوتین در واقع یک مقدار بازی موش و گربه رو اینجا انجام داره میده، میاد جلو عقب میکشه، مانورهای دیپلماتیکی انجام میده که یک مقدار نشون بده که من آدم مهاجمی نیستم، تهاجم نظامی نمیخوام بکنم. اما در واقعیت کلام، در عمل، آنچه که مشاهده میکنیم این هستش که سیاست روسیه امروز یک سیاست تهاجمی همه جانبه است با دیپلماسی بسیار فکر شده و یک دیپلماسی عمیق، یک دیپلماسی که در واقع آمریکا در مقابلش نمیتونه بیسته، چرا که به عبارتی میتوان گفت که در واقع آمریکا و اروپای غربی در مقابل این سیاست تهاجمی با مانورهای پیچیده خودش اندکی تسلیم دارن میشن و تنها ابزارشون همانا فقط تحریم هست.
همونطور که شما اشاره کردین، غرب به ویژه آمریکا و اروپا تا الان به صدور چندین بیانیه و تحریم‌های محدود علیه روسیه اکتفا کرده. آیا به نظر شما غرب اصولا یک سیاست و استراتژی بلند مدت در مقابل این سیاست جدید پوتین داره، یا اینکه واکنشاش بیشتر مقطعی و کوتاه مدت هست؟
والا تا کنون آنچه که دیدیم نکته دوم شماست، یعنی تا کنون دیدیم که در واقع استراتژی کلی آمریکا از آن رو که این استراتژی تغییر کرد از زمان روی کار آمدن آقای اوباما، بنابراین سیاست تهاجمی آمریکا که ما در دو جنگ افغانستان و عراق اون رو دیدیم و جهانیان شگفت زده شدن، این استراتژی تغییر کرده، سیاست تهاجمی آمریکا بدل شده به یک سیاست مشاوره و سازگاری در حوزه دیپلماسی و در حوزه تهاجمی، تبدیل شده به یک سیاستی که مرکزش و یا حد اکثر تلاشش همانا تحریم هست. این همون یک حرکتی است که نمیتونه در برابر تهاجم بلاواسطه روسیه مقاومت بکنه و روسیه این رو میدونه. جالب اینجاست که ایران هم این رو میدونه و چین هم این رو میدونه و سوریه هم، و این مجموعه به اصطلاح نیروهای غیر آمریکایی ضد غربی به عبارتی کم کم هم به هم دارن نزدیک میشن. به این لحاظ در واقع سیاست تحریم آمریکا، اعلامیه‌ها و بیانیه‌های اینجا و آنجا و پراکنده غرب و کشورهای اروپایی منظورمه، در واقع تاثیر زیادی بر روی این نداره، ولی در کلیت خودش روسیه گام تهاجمی ارزنده‌ای رو برداشته.
به نظر شما آمریکا و اتحادیه اروپا چیکار میتونن بکنن که جلوی پیشرفت پوتین و روسیه رو حداقل در منطقه بگیرن؟
خب این درست پرسش مرکزیه و پاسخ به این مسئله به واقعا راحت نیست. من فکر کنم دو راه همیشه بوده، یک تقابل نظامی است، یکی هم تقابل از راه دیپلماسی و تحریم هاست. از راه نظامی به واقع همونطور که عرض کردم همه این نیروها در غرب به این نتیجه رسیدن که راه به جایی نمیبره و روسیه هم دائما اعلام میکنه که قصد ستیز نظامی نداره، ولی گام به گام داره میاد جلو. خب چه کار غرب میکنه؟ میتونه بکنه؟ تنها راهی که داره همین هستش که داریم میبینیم، یعنی در نهایت کار واقعا راه حل دیگه‌ای در مقابل روسیه نیست مگر اینکه آمریکا در پس بحران اوکراین در اندیشه یک تلافی سیاسی دیگری باشه در یک منطقه دیگری که تحت نفوذ روسیه هست، مثلا منافع قفقاز که برخی از این کشورها نزدیک به روسیه هستن یا آسیای مرکزی. امکان داره روز روزگاری ملاحظه بکنیم که آمریکا احتمالاً در یک منافعی سیاسی آینده‌ای بخواد که اونجا نفوذهایی داشته باشه که تقابلی باشه در مقابل نفوذ گسترده تهاجمی امروز روسیه. اما در عمل آنچه که امروز ملاحظه می‌کنیم این است که به واقع به اصطلاح تئوری های موجود، نظریه ها و پلان های عملی استراتژیک آمریکا پاسخگوی در واقع تهاجم روسیه نیست.
گفتگوی جمشید زند رو میشنیدید با عطا هودشتیان، استاد دانشگاه و پژوهشگر فلسفه و علوم سیاسی در کانادا.
ببخشید یه برنامه طنز رادیویی چیا میخواد؟ شخصیت روحانی،
سلام علیکم و لا شادی
داری،
یه کاسب خوشنام که سر به سر همه میذاره.
نه دیگه آقا جان، وسط کار من موبایلت رو بل کن دیگه آقا.
داری
یه سرهنگ نیروی اصفهانی چیز، ببخشید انتظامی،
نجالت بکش شما این حرفا چیست؟ بند اعتقاد واقعی به انقلاب محرزه.
اینم داری یه مجری خبر صدا خشدار با قابلیت های مختلف،
ششم دریای با روح شاگی.
اونم داری
یه کارشناس ورزشی که با شورت ورزشی عکس که هیچی، فیلم سبودی هم داره.
داری
یه کارشناس هنری که هم تو لانگ شات میبره هم تو کلوزاپ.
داریم خوب 9 تا 10 شب تو فصل پنجم رادیو پاسفردا یه عالمه چیزای جدید دیگه هم داریم. اگه میخواید بشنوید از شنبه سوم خرداد ماه 93 آماده باشید. هر شب 9 تا 10 شب رادیو پاسفردا یه فصل پنجم وسط حریم خصوصی شماست. تکرار 12 تا 1 ظهر پاسفردا فصل پنجم.
خب نوبت میرسه به گزارشی درباره یکی دیگر از ستاره های جام جهانی فوتبال برزیل از کارشناس ورزشی رادیو فردا مهدی رستم‌پور.
ستاره های جام 20 لیونل مسی آرژانتین، باهوش‌ترین بازیکن جهان که در 100 ثانیه توانایی اتخاذ بهترین تصمیم را دارد. 4 بار برنده توپ طلای اروپا و جهان، مسی برای عبور از سایه مارادونا تمام افتخارات ممکن را به مراتب بیش از اسطوره فوتبال کشورش کسب کرده، مگر جام جهانی. سال 2005 او از اعضای تیم جوانان آرژانتین در جوانان جهان بود که قهرمان شدند. هم آقای گل شد و هم بهترین بازیکن. در المپیک پکن نیز همراه با امیدهای آرژانتین به مدال طلا دست یافت. جد او سال 1883 از آنکونا در ایتالیا به آرژانتین مهاجرت کرده. لئو در روزاریو به دنیا آمده، پدرش کارگر کارخانه بود و مادرش نظافتچی نیمه وقت. در 12 سالگی با کمبود هورمون رشد مواجه بود. باشگاه ریور پلات به پیشرفت مسی علاقه نشان داد، اما حاضر به پرداخت هزینه های درمانش نبود. رکساچ مدیر ورزشی وقت بارسلونا توسط بستگان لیونل از استعداد او آگاه شد. رکساچ که کاغذی همراهش نداشت، پیشنهاد قرارداد مسی را روی دستمال کاغذی نوشت. هزینه های درمانی را هم متقبل شدند و لیونل 13 ساله را بردند بارسلونا. اولین بازی رسمیش برای این تیم را در 16 سالگی مقابل پورتو انجام داد. سال 2007 در نیمه نهایی جام حذفی 2 گل به خطافه زد که یکی شباهت بسیاری به گل معروف دیگو مارادونا مقابل انگلیس در جام جهانی 1986 داشت. مثل مارادونا 62 متر دوید. تعداد یکسانی بازیکن را از پیش رو برداشت. 6 بازیکن با احتساب دروازه‌بان از یک منطقه مشابه گل را به ثمر رساند. صدا و لحن گزارشگر به نحوی است که گویی دارد شعری حماسی می‌خواند. هیجان و بهت زدگی گزارشگر اسپانیایی با رقص توپ بین پاهای مسی به قطعه ای از اپرا شباهت بیشتری یافته تا لحظه ای از بازی فوتبال. مسی در این سالها 6 بار لالیگا را برده، 2 بار جام حذفی، 3 مرتبه لیگ قهرمانان و مجموعه دیگر از کاپ‌ها و افتخارات انفرادی و تیمی که برای پر کردن قفسه‌های یک موزه هم کافی است. اما در رده ملی کارنامه‌اش چنین درخششی ندارد. او که پیشنهاد بازی در تیم ملی جوانان اسپانیا را رد کرده بود، اولین بازی ملی را در 18 سالگی مقابل مجارستان انجام داد. البته در دقیقه 63 به زمین آمد، اما فقط 2 دقیقه بعد کارت قرمز گرفت. در جام جهانی 2006 بازیکن ثابت آرژانتین نبود. در دیدار دوم وقتی پکرمن خیالش از غلبه بر صربستان راحت شد، مسی را در 15 دقیقه پایانی به زمین فرستاد. او گل 6 را زد که دومین گل ملی خودش محسوب می شود. اما حتی همین 1 گل را در جام جهانی 2010 نتوانست تکرار کند. به همین خاطر در 3 جام جهانیش برای تصاحب یگان افتخاری که از دستیابی به آن بازمانده پا به زمین خواهد گذاشت.
خب از دنیای ورزش سری بزنیم به دنیای سینما. فیلم‌های برگزیده در بخش نوعی نگاه در جشنواره سالانه کن روز جمعه اعلام شد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با سمیرا قرایی خبرنگار رادیو فردا حاضر در جشنواره کن فرانسه و ابتدا درباره فیلم‌های برگزیده روز جمعه پرسیدم.
بهترین فیلم بخش نوعی نگاه جشنواره کن 2 خرداد ماه ساعتی قبل اهدا شد و هیئت داوران 5 نفره این بخش تصمیم گرفتن فیلم خدای سفید به کارگردانی کورنل موندروسکو از کشور مجارستان رو انتخاب بکنند. این فیلم درباره زندگی یک دختر جوان هست که برای زندگی نزد پدرش میره همراه با سگ بزرگی که داره. پدر با این سگ مشکل داره و سرانجام دختر رو مجبور میکنه که این سگ رو در بزرگراه رها کنه و فیلم از نیمه به بعد وارد یک مسیر دیگه میشه و این سگ رو دنبال میکنه که مشکلات بسیاری رو پشت سر میگذاره و سرانجام برای گرفتن انتقام از مردم بوداپست و تمام کسایی که او رو اذیت کرده بودن این سگ برمیگرده. کارگردان این فیلم برای اینکه این فیلم رو بسازه از 200 سگ استفاده کرده بود و زمانی که این فیلم اکران میشد سگی که نقش اول رو بازی میکرد به روی سن اومد و این اتفاق تا بال در جشنواره کن نیفتاده بود. علاوه بر این در بخش بهترین بازیگر امسال هیئت داوران جایزه رو به دیوید گولپیلل از استرالیا دادند. گولپیلل در فیلم سرزمین چارلی به کارگردانی رالف پان هیر بازی میکرد و چند جایزه دیگه هم در بخش‌های مختلف دیگه اهدا شد. یک جایزه جمعی وجود داشت که به 3 کارگردان داده شد، 3 کارگردانی که هر 3 فرانسوی بودند، 2 خانم به اسم ماری آماچوکلی و کلر برگر و آقای به اسم ساموئل تیس که هر 3 نفر به خاطر ساخت فیلم دختر مهمانی این جایزه رو گرفتن. دختر مهمانی درباره زندگی یک زن میانساله که تمام عمر خودش رو در کلاب‌های استریپتیز زندگی کرده، اما در این فیلم می‌بینیم که در موقعیت ازدواج و تشکیل زندگی خانوادگی قرار می‌گیره و حال باید دست به انتخاب بزنه که آیا می‌خواد وارد این مسیر جدید بشه یا تصمیم دیگه‌ای می‌گیره. گذشته از این یک جایزه ویژه‌ای هم هیئت داوران به فیلم نمک زمین ساخته ویم وندرز کارگردان صاحب نام و خولیانو ریبرو سالگادو دادند. جایزه دیگه ای جایزه ای که جایزه هیئت داوران عنوانش بود رو به فیلم توریست دادن ساخته روبن اوستلاند از کشور سوئد.
واکنش منتقدان سینما به فیلم برنده که همونطور که تو گفتی اسمش خدای سفید هست چی بوده؟
خدای سفید فیلم متفاوتی بود. اولا که به لحاظ تکنیکی ساختش سخت بود چون تعداد زیادی سگ باید کارگردانی میشد، ولی با این همه واکنش ها خیلی به این فیلم زد و نقیز بود. یا برخی از منتقدان خیلی اون فیلم رو ستایش کردن و دوست داشتن یا واکنش ها به شدت منفی بود و این فیلم رو ساده لوحانه خونده بودن به خاطر پایانی که داره، به خاطر نقش خیلی پررنگی که به یک دختر بچه میده در آرام کردن این حالا شورش سگ ها علیه شهروندان و انسان ها. به خاطر همین گفته بودن این فیلم ساده لوحانه است. منتقد روزنامه گاردین تنها به این فیلم 4 ستاره داده بود. البته 4 ستاره ستاره کمی نیست، ولی فیلم های دیگه ای بودن در بخش نوعی نگاه که که توجه بسیاری رو جذب کرده بودن، مثل فیلم انسان‌های پرنده یا فیلم اتاق آبی به کارگردانی متیو آمارلیک یا فیلم دختر مهمانی که تونست جایزه جمعی رو دریافت بکنه.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت ایران به وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی میگیریم با اخبار. بعد از اخبار هم تکرار مجله جامعه رو خواهید شنید. اما پیش از اون بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران جمعه شب به شورای حکام ارائه داد. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در این گزارش گفته است که ایران به تعهداتش مطابق توافق 6 ماهه با گروه 5 به علاوه 1 تاکنون عمل کرده است. از جمله 4/5 ذخیره اورانیوم غنی سازی شده 20% خود را خنثی کرده و اکنون کمتر از 40 کیلوگرم از این ذخیره دارد. ایران همچنین برای اولین بار اطلاعاتی را درباره آزمایش چاشنی‌های انفجاری در اختیار آژانس قرار داده و گفته است که این چاشنی‌ها را برای مقاصد غیر نظامی لازم دارد. این گزارش افزوده که با این حال همچنان پرسش‌هایی درباره ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران وجود دارد و آژانس همچنین شاهد فعالیت ساختمان‌سازی در سایت نظامی پارچین بوده و خواست خود را برای دسترسی به این سایت تکرار کرده است. مدیر کل آژانس به موافقت ایران برای انجام 5 اقدام عملی دیگر تا 25 اوت 3 شهریور نیز اشاره کرده است. حسین دهخان وزیر دفاع ایران روز جمعه در کنفرانسی امنیتی در مسکو شرکت کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای دهخان در حاشیه این کنفرانس با وزیران دفاع روسیه، ارمنستان، آذربایجان و پاکستان گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، وزیر دفاع این کشور از اینکه دولت‌های غربی از شرکت در این کنفرانس خودداری کردن ابراز تأسف کرد، اما افزوده که بیش از 40 کشور در آن حضور داشتند. بنابر گزارش‌ها، تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا و موضوع انقلاب‌های رنگین، مسائل مرتبط با اوکراین و گسترش سپر موشکی آمریکا از موضوعهای در دستور جلسه این اجلاس بوده است. لیلا حاتمی بازیگر سینمای ایران از اینکه ممکن است احساسات برخی از بوسه او بر گونه ژیل ژاکوب رئیس فستیوال فیلم کن جریحه دار شده باشد ابراز تأسف کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، پیام عذرخواهی لیلا حاتمی را محمد رسول صادقی مدیر روابط عمومی سازمان سینمای ایران به رسانه‌ها برای رسانه‌ها فرستاده است. لیلا حاتمی که عضو هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره فیلم کن است، در این نامه توضیح داده که ژیل ژاکوب که حدود 90 سال دارد، به علت کهولت سن مقررات جمهوری اسلامی را که برایش توضیح داده شده بود فراموش کرده و به جای دست دادن صورت خود را جلو برده و لیلا حاتمی هم برای احترام گونه او را بوسیده است. خانم حاتمی افسوده که هرچند از ادای این توضیحات شرم دارد، اما می‌داند که رعایت مقررات جمهوری اسلامی از الزامات کار در سینمای ایران است و خود او نیز تربیت شده پدری است که به دین و ملیت ایرانی علاقه‌مند است. برخی اصولگرایان و رسانه‌های آنها حملات تندی را متوجه لیلا حاتمی کرده بودند. الکسی مشکوف معاون وزیر خارجه روسیه روز جمعه گفت مسکو پس از انجام انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در روز یکشنبه درباره قبول یا عدم قبول نتایج آن تصمیم گیری خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری این مقام روس افزود که مسکو علاقمند به برقراری ثبات در اوکراین است. پیش از این ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته بود که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را میپذیرد، ولی خواستار حفظ حقوق همه شهروندان این کشور شده بود. و انتخابات نمایندگان پارلمان اروپا در 28 کشور عضو اتحادیه اروپا که از روز پنجشنبه با رأی‌گیری در بریتانیا و هلند آغاز شد تا 2 دیگر ادامه خواهد یافت. بنابر گزارش‌ها در این انتخابات حدود 400 میلیون شهروند واجد شرایط در اتحادیه اروپا 721 نماینده کشورهای عضو را برای 5 سال عضویت در پارلمان اروپا انتخاب می‌کنند. شمار نمایندگان هر کشور عضو در پارلمان اروپا بستگی به جمعیت آن کشور دارد. آلمان با 96، فرانسه با 74 و بریتانیا با 73 نماینده بیشترین و قبرس، مالت، استونی و لوکزامبورگ هر یک با 6 نماینده کمترین شمار نمایندگان را در پارلمان اروپا دارند.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست، اخبار رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com، یا اینکه در صفحه فیسبوک ما عضو بشید، اونجا هم میتونید اخبار رو دنبال کنید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. نوبت میرسه به تکرار برنامه هفتگی جامعه که هر هفته فهیمه خضر حیدری برای شما تهیه میکنه. اما پیش از اون من نوشین سید حسینی همراه دیگر همکارانم در مجله نیمه شب از همه شما خدافظی میکنم و روز و شب خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. با همین مجله رو گوش میکنیم.
جامعه
در این بعد از ظهر جمعه سلام میکنم به شما. من فهیمه خضر حیدری هستم با مجله جامعه رادیو فردا. یک عصر دیگر رو در کنار شما خواهم بود. سپاسگزارم که به ما پیوستید. چند خبر از حوزه جامعه بشنویم. به گزارش شفا آنلاین، رئیس اداره بهبود تغذیه وزارت بهداشت درباره شیوع بیماری گواتر در ایران هشدار داده است و گفته این اتفاق در پی عرضه نمک‌های تقلبی بدون ید با عنوان نمک دریا شکل گرفته. او گفته خانواده‌ها باید حساس باشند که نمک یوددار تصفیه شده مصرف کنند و این نمک را در ظرف‌های دربسته نگهداری کنند. به گفته رئیس اداره بهبود تغذیه وزارت بهداشت، تبلیغات گسترده استفاده از نمک‌های تقلبی برنامه کشوری مبارزه با اختلالات تیروئید را تهدید می‌کند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران به ایسنا گفته است که اجرای طرح امنیت اخلاقی تا رفع به گفته او دغدغه مردم ادامه دارد. احمد رضا رادان گفته است برخی احساس کردند که خبرهایی هست و در سایت‌های کذب خود نسبت به انتشار برخی اخبار و نقل قول‌ها اقدام می‌کنند، در حالی که آنها خواهند دید که مردم معتقد به دین و اسلام هستند و پلیس نیز پای کار ایستاده است. و اینطور که واحد مرکزی خبر گزارش می‌دهد، مدیرعامل شرکت مخابرات استان اصفهان گفته است که تعدادی از کارمندان این شرکت مکالمات محرمانه شهروندان اصفهانی را می‌فروختند. حسین کشایی به خبرنگاران بدون اشاره به تعداد افراد متخلف، نام آنها و مدت زمانی که اقدام به این تخلف کردند، گفته است در چند ماه گذشته پرونده‌ای در این زمینه مطرح شد که برخوردهای لازم با این افراد صورت گرفته و آمادگی برخورد شدیدتر و بیشتر هم وجود دارد. ایران چهار فصل، ایران متنوع و رنگارنگ و بزرگ، ایران باستانی و ایران مدرن. ایران با تنوع زیستیش، با دشت‌ها و کویر و جنگل و بیابان و دریاهای شمال و جنوبش، ایران با خوردنی‌ها و آداب سفره اقوامش، با آیین‌ها و رسم‌های هر گوشه‌اش، ایران با همه زیبایی‌اش چقدر برای مسافران سرخوش جهان شناخته شده است. جهان پر است از چمدان‌های بسته و کوله‌های آماده. جهان پر است از گردشگرانی که شیفته جستجو و تجربه اند. چه تعدادشان ممکن است به ایران هم به عنوان مقصدی گردشگری فکر کنند؟ رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران هفته پیش به این پرسش پاسخ داد. آقای سلطانی فر گفت در سال 2013 تعداد بسیار اندکی از گردشگران خارجی به ایران آمدند. تعداد بسیار اندک یعنی تنها 1 میلیون توریست. با این حال گزارش‌های دولت وقت می‌گوید در همان مقطع زمانی 4,300,000 گردشگر به ایران آمده و این چیزی است که رئیس سازمان میراث فرهنگی می‌گوید واقعی نیست. او می‌گوید تنها همان 1 میلیون نفر وارد ایران شدند و بقیه این آمار مربوط به ترددهای مرزی است و بس. به گفته مقام مسئول حتی تعدادی از اتباع کشورهای دیگر هم که برای تغییرات در ویزای خود به جزایر ایران سفر کردند در این آمار دیده شدند. اما همه می دانند. مسئولان هم می دانند. این چیزی نیست که بتوان به آن گفت صنعت توریسم. راهکاری که برای توسعه و پیش بردن توریسم در ایران پیشنهاد می شود این روزها توریسم حلال است. رئیس سازمان میراث فرهنگی از 57 کشور عضو کنفرانس اسلامی می گوید که بیش از 50% جمعیت آنها مسلمانند و احتمالاً علاقمند به گردشگری حلال. گردشگری که بسیاری از مشخصات آن در ایران ممکن است قابل دسترسی باشد. مواد غذایی و مکانهای حلال یا آنطور که رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران میگوید تفریحات سالم برای خانمهای مسلمان کشورهای دیگر. گردشگری که به آن حلال میگوییم دقیقاً چه ویژگی‌هایی دارد؟ فریدون خاوند اقتصاددان که در حوزه اقتصاد گردشگری نیز مطالعاتی کرده است.
در خیلی از کشورهای مسلمان جهان در کنار قشرهای ثروتمند، طبقه متوسط شهری هم طی 20 سال گذشته به صورت چشمگیری گسترش پیدا کرده، از اندونزی گرفته تا ترکیه، از مراکش تا اردن، و بخشی از اینها چه ثروتمندها و چه طبقه متوسط که از تمایل و امکانات مالی برای گردشگری در خارج از کشورهاشون برخوردار هستند، میخوان که مسافرت و اقامت اونها در خارج با اعتقادات و آداب مذهبی اونها در تضاد قرار نگیره. گوشتی که مصرف میکنن باید ذبح اسلامی شده باشه، در استخر و کنار دریا زن و مرد از هم جدا باشند، پرسنل هتل محل اقامت باید مسلمان باشه. این نوع مطالبات با توجه به شمار مسلمان‌ها در دنیا بازار بزرگی رو به وجود آورده به نام گردشگری حلال. چند کشور مسلمان از جمله ترکیه و مالزی و حتی غیر مسلمان مثل سوئیس در پاسخگویی به این تقاضا تخصص پیدا کردند.
با این حال ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست و گردشگری، میگوید این تنها ویژگی‌های سلبی نیست که گردشگری حلال را می‌سازد، بلکه ویژگی‌های ایجابی هم هست.
در ایران یک ذهنیتی هست از یک سری مفاهیم سلبی، یعنی فکر می‌کنیم یک چیزهایی هست اگر نباشه گردشگری حلال میشه، در حالی که توی حالا اصطلاح بین‌المللی منظور از گردشگری حلال اتفاقا یک سری مفاهیم ایجابی است، یعنی یک فضاهایی است که فراهم میشه برای گروه های خاصی که اون فضاها جاذبه است و به خاطر اون دست به سفر میزنن. توریسم حلال یکی از زیر شاخه های توریسم با اولویت ویژه است، یعنی مردمانی هستند در دنیا که دوست دارن یک جایی که مسافرت میکنن یک حال و هوای مشخصی داشته باشه. حالا اون حال و هوای مشخص رو ما تعریف میکنیم تحت عنوان حلال، مثلا افرادی که دوست دارن به جایی مسافرت کنن که تصویری از عرضه سکس وجود نداشته باشه، توش دراگ و درینک توضیح نشه. اینها مخاطب اون بازار توریسم حلال تلقی میشن. اینا میتونن مثلا یک گروه زیادی از مسلمانان خاورمیانه باشن، همسایگان عرب ما باشن در خلیج فارس. اینها
آقای کرمی میگوید اتفاقا حرفه‌ای ترین شکل توریسم حلال نه الزاماً در کشورهای اسلامی که در کشورهای اروپایی و اسکاندیناوی گسترده و پولساز شده است.
ما که میگیم ما میریم به سمت توریسم حلال، نیم از مدل‌های حرفه‌ای و بین‌المللی این که توی کشورهای تو اسکاندیناوی، توی اروپا، تو خود آمریکا هم عرضه شده، ما بیم از اون مدل‌ها استفاده کنیم، بازاریابی کنیم، مسافر توریستای ویژه اون متقاضی اون حال و هوا رو جلب کنیم. اتفاقا من موافق هستم با تمرکز توریست در ایران روی این ماجرا، چون به هر حال موضوعی است که ما توش زمینه و امکان داریم. یعنی ما توریسم اشرتگرا، 40% کل توریستای دنیا توریستای اشرتگران، ما یه بازار 40% رو اینجا از دست میدیم. حتی ما برخلاف اون چیزی که تصور میشه توی دنیا، تو توریسم فرهنگی هم شانس زیادی نداریم. آدم‌های پولدار مرفه با تحصیلات بالا اصطلاحاً بهشون میگیم توریست 5 ستاره، یعنی اینها خیلی سخته براشون با یه وسیله نقلیه نامناسب، با یه هواپیمای نامناسب، در یک هتل نامناسب، با شرایط ذهنی امنیتی نامناسب سفر بکنن. به همین خاطر برخلاف تصوری که وجود داره، ایران مقصد خوبی برای توریستای فرهنگی نیست، چون این تصور وجود داره که اولا ایران جای ناامنیه، دوما ما اصلا هتل 5 ستاره در ایران نداریم. در بهترین شرایط ما با هتل‌های موجود در ایران میتونیم بگیم 3 ستاره. بعد سیستم حمل و نقل تو ایران، چه هواپیما چه زمینی، از دید توریست ها ناامنه. به همین خاطر ما شانسمون یک شانس محدودیه، باید بریم سراغ بازارهای محدودی در توریسم با علایق ویژه.
ترکیه، مالزی و اندونزی از جمله کشورهای مسلمان دارای گردشگری حلال هستند که هر سال جمع بزرگی از گردشگران حلال و غیر حلال را از سراسر جهان جذب می‌کنند. ایران هم در برنامه‌های دراز مدت خود از جمله در افق 1404 میزبانی سالانه 20 میلیون گردشگر جهانی را در نظر دارد. این برنامه اما در حالی در افق دور دست مسئولان گردشگری و میراث فرهنگی کشور است که برنامه‌ها در تمام 8 سال گذشته تنها 40% پیشرفت نشان می‌دهند. فریدون خاوند از بیلان منفی گردشگری در ایران می‌گوید.
در سال گذشته میلادی 2013 7 میلیون ایرانی برای گردشگری یا زیارت از کشور خارج شدند و 10 میلیارد دلار با خودشون بردند، در حالی که 4 میلیون و 500 هزار نفر خارجی به کشور اومدند و فقط 5 میلیارد دلار ارز آوردند. بنابراین بیلان گردشگری برای کشور منفی بوده، منهای 5 میلیارد دلار.
راهش چیست؟ چه فضاهایی را میتوان برای جذب گردشگران جهان به سرمایه های گردشگری ایران پیدا کرد؟ ناصر کرمی بیش از هر چیز بر طبیعت ایران تاکید میکند.
خب ما میتونیم بیابانگرد جذب کنیم. بله، علاقمندان بیابانگردی در دنیا تعدادشون خیلی زیاد نیست، ولی همون گروه کم خودشون بازار رو گندن، همون رو ما میتونیم جذب کنیم.
با همه اینها، آنطور که رئیس سازمان میراث فرهنگی میگوید، وضعیت عمومی ایران در نگاه گردشگران خارجی رو به بهبود است و در نیمه دوم سال 2014 و سال 2015 میلادی گردشگران بیشتری وارد ایران خواهند شد. این روزها سازمان میراث فرهنگی ایران به 5 تور گردشگری از لندن و 9 تور گردشگری از اروپا که به گفته رئیس این سازمان برای ورود به ایران درخواست داده اند دلخوش است. سپاسگزارم که با مجله جامعه این هفته هم همراه بودید. با وجود اینکه صدای من کمی گرفته بود، من فهیم قزره‌ای‌دری از همراهی شما ممنونم. با شما خداحافظی میکنم تا جمعه دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.